ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده ایران در شورای امنیت گفت تهران برای مرحله بعدی مذاکرات هسته‌ای هماهنگی لازم را انجام خواهد داد. جو بایدن میگوید آمریکا و متحدانش تا هر زمان لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد. و در 4 شهر استان سیستان و بلوچستان بیش از 1 میلیون نفر حاشیه نشین هستند. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت گفت تهران برای مرحله بعدی مذاکرات هسته‌ای با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهد بود. مجید تخت روانچی در بخش سخنانش مذاکرات دوحه را جدی و مثبت ارزیابی کرد و گفت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آمادگی دارد به طور سازنده در مذاکرات شرکت کند. این در حالی است که نمایندگان کشورهای حاضر در این جلسه از عدم همکاری ایران با آژانس و عدم استفاده تهران از فرصت پیش آمده برای احیای برجام انتقاد کردند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین تحویل داده خواهد شد. جو بایدن افزود آمریکا و متحدانش تا هر زمان که لازم باشد از اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت خواهند کرد.
ما و همه متحدانمان تا هر زمان لازم باشد حامی اوکراین خواهیم بود تا مطمئن شویم که اوکراین از روسیه شکست نمی‌خورد. شجاعت فوق‌العاده آنها به علاوه امکاناتی که ما در اختیارشان قرار می‌دهیم اوکراین را قادر ساخته که در مقابل تهاجم روسیه ایستادگی کند. من نمی‌دانم که این جنگ چگونه تمام خواهد شد، اما قطعاً این جنگ با پیروزی روسیه در اوکراین به پایان نخواهد رسید.
جو بایدن که در محل برگزاری اجلاس ناتو در مادرید پایتخت اسپانیا سخن میگفت افزود این کمک 800 میلیون دلاری جدید شامل سیستم‌های ضد هوایی، آتشباری، توپخانه و دیگر سلاح‌ها خواهد بود. جو بایدن همچنین اظهار داشت تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث عقب ماندگی اقتصادی، عدم ورود فناوری لازم برای صنایع نظامی و نفتی و تضعیف موقعیت جهانی مسکو شده است. 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر حاشیه نشین دارند. در این میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور متعلق به شهر چابهار است. به گزارش ایسنا به گفته مسئولان 60% جمعیت چابهار در 330 هکتار از اراضی حاشیه شهر ساکن هستند. بنابر آخرین آمارها ایران شهر جمعیتی برابر 120 هزار نفر دارد و بیش از 60% این جمعیت حاشیه نشین و در مناطق و سکونتگاه های غیر رسمی بدون داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی زندگی می کنند. وزیر اقتصاد ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی درباره گرانی برخی کالاها در سال آینده رسانه ها را به تحریف اظهارات رئیس جمهوری ایران متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت دولت هیچ برنامه تورمزایی برای سال آینده ندارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه گفته بود افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث رشد قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی با واکنش انتقادی شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. گزارش از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی در زندان رجای شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 تن از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 تن دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر نیز با تایید اعدام این 10 نفر از احتمال انجام اعدام‌های بیشتر خبر داده است. این فعال حقوق بشر در پیامی توییتری نوشته که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارش هشدارآمیز درباره افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان اعلام کرد ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. و قطر برای کمک به پرداخت دستمزد نظامیان لبنان 60 میلیون دلار به دولت این کشور کمک مالی خواهد کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی قطر و دو منبع آگاه در این زمینه گزارش داد هنوز مدت زمان این کمک و اینکه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اطلاعاتی منتشر نشده است. بنابراین گزارش با کاهش حقوق ماهیانه به زیر $100 نارضایتی در میان نیروهای نظامی و امنیتی لبنان در حال گسترش است، به خصوص که پول ملی این کشور بیش از 90% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. حسین شنبه‌زاده، ویراستار ادبی و فعال توییتری، روز پنجشنبه از قطعی شدن حکم زندانش به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و راهی زندان شد. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش.
روندی که در هفته‌های اخیر، ماه‌های اخیر می‌بینیم، متأسفانه در موارد مختلف از مجازات اعدام گرفته تا زندانی کردن افراد رو به افزایش است. و خب در این مورد که ایشون در واقع فقط یک ویراستار بودن و توییت‌هایی رو می‌زدن، یک توییت فعال شبکه‌های اجتماعی بودن و مطالبی که گفتن، خودشون صحبت از این کردن که من شوخی کردم حالا با مقدسات اسلام، که اینا توهین تلقی کردن. و به هر حال در این دوران بسیاری از جوانان با توجه به ذوقی که دارن و مطالبی رو می نویسن در توییتر، و خود ایشون از 100,000 نفر صحبت کرده که مظلوم واقع شدن و ایشون 101,000 نفره. به هر حال واقعیت اینه که جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هستن بسیاری از مطالب رو می نویسن، و خب اگر قرار باشه همه اون افراد دستگیر بشن و همه اون افراد به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به مقام آقای خامنه‌ای، که خب می‌بینیم فریاد می‌زنن در تظاهرات مختلف، شعار خیلی تند علیه ایشون میدن، اگه قرار باشه که همه رو دستگیر بکنن، که خب باید بخش زیادی از مردم کشور رو دستگیر بکنن. متأسفانه این رفتار در جمهوری اسلامی رو به افزایش هست.
حسین شنبه‌زاده در یادداشت خودش که خطاب به دوستان و مخاطبانش نوشته، تاکید کرده که آزادی عقیده و بیان براش اهمیت داره و هرگز ازش کوتاه نمیاد، و به این ترتیب داره میگه که محکومیت زندان موجب عقب نشینی از مواضعش نمیشه. پس چرا محکومیت‌های زندان برای فعالان توییتری و کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داره؟
به هر حال قصد جمهوری اسلامی از این مسائل ارعاب هست که افراد سکوت بکنن و از حقوق خودشون دفاع نکنن. در عرصه‌های مختلف هست، از جمله آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل‌ها و بسیاری از مسائل که آزادی شکل در واقع پوشش خودشون. مردم امروزین با اون تصوراتی که در ذهن حاکمان هست اندیشه متفاوتی دارن، و خب خود ایشون خب وقتی می‌بینه ظلمی که شده، از ایران هم برد، از کارون نام برده، دو کودکی که در عملا به خاطر ظلم جمهوری اسلامی از بین رفتن، بنابراین خب مسلمه که وقتی که یک جوان آینده‌ای رو برای خودش متصور نمی‌بینه و در این رشته توییت مملو هست از اظهاراتی در این رابطه، خب طبیعیه که خواهان دگرگونی، خواهان تغییر هست و در این رابطه قلم خودش رو داره، زبان خودش رو داره، سعی می‌کنه که از اون استفاده بکنه. خب امکاناتی هم هست مثل شبکه‌های اجتماعی، ولی قصد جمهوری اسلامی اینه که با احکام سنگین برای اقداماتی که انجام نشده، شما حساب بکنید که موضوع دائمی اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام و خوشبختانه در این میان جرائمی که برایشون در نظر گرفتن این حکم نیست، ولی در خیلی از موارد چنین هست، کافی یک نفر با یک نفر دیگر همفکری بکند، اجتماع تلقی بشود و هر اقدامی، کوچکترین اقدامی رو علیه امنیت کشور تلقی میکنن، و به خاطر همین 5 سال زندان رو برای خیلی از مدافعان حقوق بشر، برای فعالان جامعه مدنی تعیین میکنند، و خب این در مورد خیلی از افراد هست، و خب در این مورد هم 3.5 سال به عنوان توهین به مقدسات که برای شوخیایی که جوانان با هم دیگه میکنن خیلی سنگین هست.
آیا پیش آمده که این افرادی که متهم میشن به توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار بگیرن؟ به ویژه که شما اشاره کردید که آقای شنبه‌زاده گفته من شوخی کردم.
خب میدونید که در مواردی بوده که حکم اعدام صادر کردن برای چنین مسائلی، مثل سب النبی خب تو قانون هم هست، و به هر حال نهایتا وقتی که وکلا تلاش کردن و موضوع به هر حال کاملا روشن شده، عفو که نمیشه گفت، برای تجدید نظری در حکم اونها ایجاد شده و خب اون افراد اعدام نشدن یا احکام سبکتر گرفتن. این روحیه که رهبر جمهوری اسلامی، مقامات قوه قضاییه، عفو بدن در این رابطه وجود نداره. و خب شما میبینید که در همین مورد هم دادگاه انقلاب حکم اولیه رو داده و دادگاه تجدید نظر آقای زرگر بوده که آقای زرگر همیشه حکمای قبلی رو تایید میکنه و قاعدتا دادگاه تجدید نظر همیشه باید تخفیفی بده در حکم قبلی، ولیکن همچین روحیه در این شعبه‌ای که آقای زرگر قاضی اون هست به هیچ وجه ما نمیبینیم. به هر حال از این نظر در هر دو مورد ایشون مورد ظلم مضاعف قرار گرفتن.
صحبت‌های حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر رو می‌شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
احمد رضا حائری فعال مدنی و سیاسی که روز یکشنبه توسط وزارت اطلاعات سپاه در خانه‌اش بازداشت شد، در تماسی تلفنی گفته است به اتهام تبلیغ علیه نظام مجدداً پرونده تشکیل دادند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
پس از گذشته 4 روز از بازداشت دوباره احمد رضا حائری فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، او کماکان در بازداشت به سر می‌برد و تنها در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش در روز پنجشنبه 9 تیر ماه گفته است به اتهام تبلیغ علیه نظام برایش پرونده تشکیل دادند. آقای حائری توسط نیروهای امنیتی و به دستور شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 33 اوین بازداشت شده است. پیش از این صبح روز چهارشنبه 11 خرداد ماه منزل آقای حائری، زندانی سیاسی سابق، توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی او را نیز ضبط کردند و پس از آن بود که آقای حائری با برگه احضاری دادگاه به دادسرای اوین رفت، اما به دلیل عدم حضور بازجوی پرونده به دستور دادسرا به خانه بازگشت و روز یکشنبه 4 تیر مجدداً در خانه‌اش بازداشت شد. آقای حائری آبان و آذر پارسال نیز با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرایم رایانه‌ای این استان احضار شده بود. احمد رضا حائری سال 93 یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بود که در اردیبهشت همان سال بازداشت شد و مدتی بعد از سوی قاضی صلواتی به 42 ماه حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر حکم او به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق تغییر کرد. این فعال مدنی در 4 مرداد 99 پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در نهایت روز 17 مهر ماه 99 به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. به گفته خانواده آقای حائری، یکی از دلایلی که در حال حاضر برای او دوباره تشکیل پرونده دادند برمیگردد به نامه سرگشاده‌ای که خطاب به النا دوهان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، منتشر شد. گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده 5 نفری بودند که با انتشار یک نامه سرگشاده به النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از او خواسته بودند با فعالان مستقل دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط کشور بشنود. در این نامه قید شده بود که چنانچه او با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایبه مطرح خواهد شد که او نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. در این نامه تأکید شده بود ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران شده است. النا دوهان برای بررسی و تهیه گزارش درباره آثار تحریم‌های یکجانبه بر حقوق انسانی شهروندان ایرانی 17 اردیبهشت ماه 1401 در بی‌خبری محض وارد تهران شد.
بی گناه اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.